بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 102 صفحه 84 سطر 8 استاد اعتمادی 21-1-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قم یوم الدین. کاملا توجه فرمودید که شیخنا رحمه الله دلالت آیات را بر حجیت خبر واحد قبول نفرمودند، به دلالت هر یک از آیات اشکالی داشتند، ایرادی داشتند. حال می فرمایند ثم علا تقدیر این که قبول کردیم دلالت این آیات را در حجیت خبر واحد، باید ببینیم کدام خبر واحد را حجت می کنند، مطلق خبر واحد را یا خبر واحد بالخصوصی را. قاعده این است، وقتی در یک مسئله ادله زیادی وجود داشت، هر کدوم که مقید بود مطلقات را با او مقید می کنند. یحمل العام علی الخاص، عام را بر خاص حمله می کنند. یحمل مطلقها علی مقیدها، مطلقش را بر مقیدش حمله می کنند. می فرماید همه این آیات را با مفهوم آیه نبأ باید مقید بکنیم. آیات دیگر می گوید فاسألوا اهل الذکر، از راوی سوال بکنید. خب ظاهرش این است که راوی هر جور راوی میخواد باشد، عادل، فاسق، شیعی، غیر شیعی، مطلق است دیگر. اما مفهوم آیه نبأ، آیه نبأ گفت، یعنی منطوق آیه نبأ گفت نه، این جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، در خبر فاسق باید تبین کرد. بله مفهومش این شد که در خبر عادل نخیر تبین لازم نیست. پس شما باید سایر آیات را با آیه نبأ میزان بکنید، اطلاقی و عموم سایر آیات را نباید بگیرید. یحمل مطلقها علی مقیدها. ببین آیه نبأ چه گفته؟ گفته خبر فاسق فایده ندارد، خبر عادل فایده دارد. این یه قید. پس آیات علی تقدیر تمامیت دلالتها تدل بر این که خبر عادل حجت است، نه خبر فاسق. و ایزن تعلیل آیه نبأ را در نظر بگیرید. لَاللَّهُ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. از این تعلیل آیه استفاده می شود که نه تنها خبر فاسق فایده ندارد، بلکه هر خبری که انسان را به معرض ندامت بیارد فایده‌ای نخواهد داشت. و اون کدوم خبری است که انسان را به معرض ندامت قرار میده؟ خبری که موجب اطمینان خاطر نشود. بله خب، پس از تعلیل آیه یک قید دیگه استفاده میکنیم، و اون این که خبر واحد وقتی حجت است که هم خبر عادل باشد به حکم مفهوم آیه و هم اطمینان آور باشد، یعنی وثوق به حکم تعلیل آیه نبأ. فلذا علی تقدیر این که آیات دلالت بکنن، وقتی محاسبه می کنیم روی قانون به این نتیجه می رسیم خبر واحدی که عادل باشد اونم اطمینان آور، اون وقت حجته. این مستفاد از آیات علی تقدیر قبول دلالت ها. حالا تا برسیم انشاءالله تعالی به ادله دیگری که مربوط به حجیت خبر واحد است، ببینیم ادله دیگر چه ایجاب می کند. سنت مثلا یا اجماع یا عقل، به اون ادله برسیم. این حساب آیات بود که گفته شد. الان اجازه بفرمایید، الان می رسم به فرمایشتون. بله، اگر کسی آیه نبع را کنار بزند بگرد نه این باید از خیرش در این مورد بگذاریم، چون آیه نبع نخیر مسلمن دلالت نداشت، برفرزن ما دلالت سایر آیات را قبول بکنیم دلالت آیه نبع را قبول نخواهیم کرد. برای دوتا اشکال غیر قابل ضرب وجود داشت، قبول نکنیم و مفهوم شرط ندارد، مفهوم وصف ندارد، از اون حرفه ها که گذشت. اگه شما این آیه را کنار بذارید در این باب و از سایر آیات استفاده بکنید، دیگه سایر آیات قید عدالت را ندارد. فقط آیه نبع بود که قید عدالت را داشت و فاسق را کنار زد، این قید را ندارد. ولیکن ببینیم منصرف آیات چیه. عرف از این آیات اگه حجیت خبر واحد را بفهمد، منصرفش خبر واحدی است که اطمینان آور باشد. این از مطلق و ینصرف الى الفرد الاکمل، او اینکه این آیات مطلقه. اما ببین انصراف به کدوم قسم دارد؟ انصراف دارد به خبر واحدی که اطمینان آور باشد. حالا میخواد خبر عادل، میخواد خبر فاسق، میخواد خبر حسن، هر خبری اطمینان ملاکه. این هم به حکم انصرافه. سر آقا چی میخواد؟ بله، فلیزا شیخنا رحمه الله قبول نکرد دیگر، فرمود که این یؤمنو للمؤمنین تصدیق بالمعنی الثانی مراد نیست، تصدیق بالمعنی الثالث هم مراد نیست، تصدیق بالمعنی الاول مراده. مجرد اظهار صدق حتی مع العلم بالکذب. بله، ما که در حجیت خبر واحد بحث داریم، نه در حجیت خبر واحد معلوم الکذب، اون که محل بحث ما نیست، مورد آیه خبر واحد معلوم الکذب. فلیزای یؤمنی و اونجا را تو دیگه معنا کردیم، یؤمنو ای یظهرو، یظهرو صدق. بله، حالا شروع بکنیم سنت را. دلالت سنت بر حجیت خبر واحد. می فرماید و من سنت توائف. سنت علی الظاهر به نظرم میاد چهار طائفه است، حالا زیادتر نباشد چهار طائفش به نظرم میاد. حالا ایشون که سنت را طائفه بندی کردن، رو حساب این است که هر طائفه ای به یک نحوه، به یک وضع دلالت دارد بر حجیت خبر واحد. یک طائفه به دلالت التزامیه دلالت دارد، یک طائفه به دلالت المطابقیه دلالت دارد، یک طائفه روی هم رفته دلالت دارد. این است که طائفه بندی کرده اند، دسته بندی کرده اند به چهار دسته. الاولا طائفه اولیه روایات زیادی است که در باب تعارض خبرین وارد شده، راجع به علاج خبرین متعارضین از ائمه سوالاتی شده و ائمه هدا علیهم السلام جوابهایی داده اند. خب این روایات چگونه دلالت دارد به حجیت خبر واحد؟ دلالتش از این نظر است که بالالتزام اینها که می رفتن خدمت ائمه و سؤال می کردن یأتی انکم الخبران المتعارضان به ایهما نعمل، دوتا خبر متعارض از شما می رسد کدوم را عمل بکنیم؟ خب پیداست که حجیت خبر واحد نزد اصحاب یه امر مسلمی بوده، اون جای حرف نبوده که خبر واحد حجته. پریزا وقتی دو تا خبر با هم تعارض می کردن اونجا گیر می افتادن که اینجا چه بکنیم، می رفتن علاج متعارضین را سوال می کردن که وقتی دو تا خبر با هم تعارض کرد چه بکنیم. ها پیداست که اصل حجیت خبر واحد مسلم بوده، جای حرف نبوده، فلزان مورد تعارضش را سوال می کردن که اگه دو تا با هم تعارض کرد چه بکنیم. و ائمه هدا هم وقتی جواب می دادن در مقام جواب نمی فرمودن که اما خبر چیه؟ اگه خبر ارزش دارد که شما آمدید تعارضش را از من می پرسید؟ تازه بدون تعارضش چیه که متعارضش چه باشد؟ نه ائمه این جواب را نمی دادن، مرجحات را ذکر می کردن، هر کدوم اعدله، هر کدوم اوثقه، هر کدوم مشهوره الی آخر. وقتی هم که بله محدوده مرجحات رد می شد تمام می شد می فرمودن ایزن فتخیر، یکی را اختیار بکن، هر کدوم را خواستید اختیار بکنید طبقش عمل بکنید. اینم سیستمی جوابیست که ائمه می دادن، اون سوال اینم جواب، هم سوال هم جواب به وضوح می رساند تو حجیت خبر واحد از مسلمات بوده، جای حرف نبوده. بعد از آنی که شیخنا رحمه الله روایات را ذکر می کند، روایات وارده در باب علاج متعارضین مثل مقبوله عمر بن حنظله، مرفوعه زراره که هر دو را در مسئله شهرت خوندی، در مسئله حجیت شهرت، و روایات دیگر را هم ذکر می کند. بعد می فرماید خب قبول دارم دلالت این روایات را بر حجیت خبر واحد، قبول دارم که حجیت خبر واحد یه چیز مسلمی بوده، اما مطلق خبر واحد یا اینکه نه این خبر واحدی که حجت بوده شرایطی داشته، مقرراتی داشته، ضوابطی داشته، دیگه این روایات از این قسمت ساکته. در مقام بیان این قسمت نیستن این روایات که مطلق خبر واحد حجته یا ضوابطی دارد، شرایطی دارد، دیگه از این قسمت ساکته. و به عبارت اخرى می آمدن سوال می کردن که دو تا خبری که هر دو حجته با هم تعارض کرده ام چه بکنیم؟ اما دیگه نگفتن که این دوتا خبر که حجته، ضوابط حجیت چیه؟ دوتا خبری که در نظر راوی حجیت داشته. حالا ضابطه حجیت چه بوده؟ دیگه راوی در این سوالش نگنجنده. بله دوتا خبری که هر دو با این ضوابط حجته با هم تعارض کرده، چی بکنم؟ دیگه سائل فقط دوتا خبر حجت فی نظره را سوال کرده، اما ضوابط حجیت چیه عنوان نکرده. فلذا این روایات اجمالا یدل بر حجیت خبر واحد، اما ضوابطش را دیگه ساکته که مطلق خبر واحد یا لهو ضوابط. مثل اینکه کسی آمده خدمت امام سوال کرده یا ابن رسول الله، اگه دوتا شاهد با هم تعارض کردن در مورد قضاوت، دو تا بینه با هم تعارض کردن، چه بکنیم؟ کدوم رو عقص بکنیم؟ شما از این سوال و جواب چی میفهمید؟ از این سوال و جواب میفهمید که در اسلام شهادت بینه ارزش دارد. میفهمید یا نه؟ که اگه دو تا بینه تعارض کرد چی بکنیم؟ امام هم در جواب بگوید مثلا بینه داخل یا بینه خارج، یا مثلا بله بینه اربع مقدم است بر بینه اثنین، امثالش. خب شما از این سوال و جواب چه میفهمید؟ از این سوال و جواب میفهمید که در اسلام شهادت ارزش داره. فلذا رفته از تعارض بینه این سوال کرده. اما آیا شهادت ضوابطی دارد یا ندارد؟ مطلق شهادت حجته یا شهادت ضوابطی دارد؟ بلی؟ مسلماً ضوابطی دارد و ضوابطش را در باب قضا و شهادات ذکر کردن. اما این سؤال جواب کاری به اون ضوابط ندارد، با اینکه ضوابط حتما دارد اما سائل در این مقام نیست چون برای شما ضوابط شهادت را بشمارد. حالا سوال میکنند که دو تا شاهد که هر دو حجته با هم تعارض کردن و قاضی در این بنبست گیر کرده، چه بکند؟ فقط علاج این تعارض را سوال کرده. یا میره خدمت امام میپرسد که اگر در یک مسجدی دو تا امام جماعت با هم تعارض کردن، کدوم را مقدم بداریم؟ انسان از این سوال امام هم بفرماید که هر کدوم که امام راتب بوده او را مقدم بدارید. مثلا خب شما از این سؤال جواب چه میفهمید؟ از این سؤال جواب میفهمید که خب در اسلام جماعتی هست، امامتی هست و اینها اعتبار دارد. اما آیا امام جماعت بودن ضوابطی دارد یا هیچ ضابطه ندارد؟ هر کسی میتواند امام جماعت باشد. بلی؟ مسلمن ضوابطی دارد، منتها سائل در مقام شمردن ضوابط نبوده، اونها سر جاش محفوظ. رساله را هم خونده، ضوابط را هم میداند و همش مسلمن. فقط این تعارضش که پیش میاد چی بکنه؟ به قرآن مراجعه بکنن یا خیلی مرجحاتی در کار هست؟ فقط این سوال کرده، امام هم جواب. این اخبار هم از این قبیله، پس اجمالا دلالت دارد بر حجیت خبر واحد. طایفه دوم روایاتی است که ائمه هدا علیهم السلام آحاد روات را، آحاد سائلین را ارجا می فرمودن به آحاد شاگردانشون، به آحاد اصحابشون. مثلا می آمد سوال می کرد که من در یه جایی در فلان شهر زندگی می کنم، همیشه به شما دسترسی که ندارم، وقتی احتیاج دینی پیدا کردم به کی مراجعه بکنم، چی کار بکنم؟ می فرمود که مثلا در شهر شما محمد ابن مسلم هست دیگر، هر وقت مسئله لازمت شد برو از او سوال بکن، یا فلان راوی اونجا هست از اون راوی بله نیازت را برطرف بکن. آحاد روات را، سائلین را ارجاع می‌فرمودن به آحاد اصحابشون. و گاهی یا مثلا سائل سوال می‌کرد که در شهر ما یک راوی هست، خودش هم آدم خوبیه، آدم ثقه است،
بله،
آخذ عنه معالم دینی، آیا معالم دینم را از او یاد بگیرم؟ امام می فرمود بله یاد بگیرید و هرچی گفتن حق است و من امضا می کنم گفتار اونها را. از این سوال و از این جواب و از این ارجاعات انسان می فهمد که خبر واحد حجیت داشته و انسان را رهنمایی می کند به این هدف که میزان حجیت وثاقته، آدم ثقه، آدم راستگو، آدمی که مورد اطمینانه. حالا تا بعد انشاءالله تا این هذه الآیات على تقدیر تسلیم دلالت کل واحد منها على حجیت الخبر انما تدل بعد تقیید المطلق منها الشامل خبر العادل و غیره به منطوق آیت النبأ على حجیت خبر العادل. این آیات عبارت قیودی دارد، دقت بکنید. این آیات الا تقدیر این که قبول بکنیم دلالت هر یک از اینها را در حجیت خبر، وقتی ما دلالت هر یک از اینها را قبول کردیم باید ببینیم کدوم مطلقه، کدوم مقیده، کدوم مقیدتره، همه را با هم بسنجیم به یه نتیجه ای برسیم. علا تقدیر تسلیم دلالت کل واحد منها بر حجیت خبر انما تدل بعد تقیید المطلق منها به منطوق آیت النبأ تدل على حجیت خبر العادل، دلالت خواهد کرد بر حجیت خبر عادل. خب این آیات که دم از عادل نزدند که شما میگید علا تقدیر تسلیم دلالت کل واحد انما تدل علا حجیت خبر العادل، میفرماد بعد تقیید مطلق منها، هر کدوم که مطلق بود اول مقید میکنیم. مطلق بود یعنی چطور مطلق بود؟ الشامل لخبر العادل و غیره، که هم شامل خبر عادل بود هم خبر غیر عادل. بعد تقیید المطلق منها به منطوق آیت النبأ، مطلقاتشون را با منطوق آیه النبأ مقید بکنید که منطوق آیه النبأ خبر فاسق را کنار زده. بعد از آنی که این کار را کردید تدل علی حجیت خبر عادل، به این نتیجه می رسیم که خبر عادل حجته. حالا عادل که می گوییم یا عادل واقعی، یعنی یقینا می دانیم که این آدم عادله، عادل واقعی یعنی معلوم العداله، اما من اخبر عدل واقعی به عدالته، یا کسی که بینه قائم شده است بر عدالتش، چون در اسلام بینه قائم مقام علمه، لذا فرق نمی کند. یقینا بدانی این آدم عادله یا تعبدا بدانی این آدم عادله که بینه قائم شده. علا حجیت خبر العادل الواقعی او من اخبر عدل واقعی و عدالته.
Thank you.
چه آقا؟ ما از اون اشکالاتی که در این مدت داشتیم از همه غمز نظر کردیم. سلمنا دلالت، سلمنا دلالت، غمز نظر. بله، منظور فاسق واقعی یا عادل واقعی که میگوییم یعنی اونی که ما میدونیم در مقابل علم وجدانی. یه وقت انسان علم وجدانی دارد به یه مسئله، یه وقت علم تعبدی دارد. یه فرق نمی کند علم وجدانی داشته باشی یا علم تعبدی داشته باشی. واقعی به اون معنا که انسان نه علم وجدانی به او داشته باشد نه علم تعبدی، اثرش چیه؟ چه اثری داره؟ بله، اینا اصطلاحات هست. خبر عادل واقعی او من اخبر، واقعی که میگوییم واقعی در مقابل این دومی من اخبر عدل واقعی به عدالته. بلیون کنو انصراف المفهوم به حکم الغلب و شهادت تعلیل به مخافت الوقوع فی الندم الى صورت افادت خبر العادل از ظن الاطمینانیه به صدق. بلکه می شود گفت که از آیه نبعد تنها قید عدالت را برداشت نمی کنیم، بالاتر هم عدالت و هم اطمینان، خبر عادل اطمینانی. بلکه امکان دارد که مفهوم آیه که خبر عادل را حجت می کند این خبر عادل انصراف داشته باشد. انصراف منشأش چیه؟ اولا به حکم غلبه، چون غالبا خبر عادل اطمینان آور است، به حکم غلبه و به حکم تعلیل که پشت سر یه تعلیلی دارد. کدوم تعلیل؟ که به مخافت الوقوع فی الندم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. می شود گفت مفهوم به این دو دلیل انصراف دارد الی صورت افادت خبر العادل از ظن الاطمینانیه به صدق. دوباره تکرار میکنن کما هو الغالب مع القطع بالعدالت، چنانچه اشخاصی که مقطوع العداله هستن غالبا خبرشون موجب اطمینانه. خب ببینم این عبارت چی میگه بعد برسم به فرمایش جناب عالی. فیسیر و حاصل و مدلول الآیات، با این محاسبه خلاصه مدلول آیات اعتبار خبر عادل، حالا عادل واقعی یا من اخبر عادل واقعی به عدالت، اعتبار خبر عادل به شرط افادت ظن اطمینانی. حالا آمدیم عادل خبر آورده ولو غالبا مفید اطمینان است، این یکی مفید اطمینان نشد. به حکم این قانون باید دور بیندازیم، عدالت شرطه و اطمینان آور بودن هم شرط دیگره. آقا چی میفهمم؟ حالا اون ذکر بشه یا ذکر نشه مفهوم با منطق فرق نمی کند در حجیت که ذکر نشه. هیچ چیزی را در مفهوم، در مفهوم نه تنها عادل ذکر نشده، هیچ ذکر نشده، هیچ، ولی مفهوم را از منطق می فهمم دیگر. بله، مفهوم میشه منطق، اگر ذکر می شد منطق بود. اگر فاسق نبع آورد تبیین بکن، مفهوم اینه. اگر عادل نبع آورد تبیین نکن، این مفهوم میشه. خب خلاصه و حاصل مضمون الآیات اعتبار خبر عادل به شرط افاده ظن اطمینانی و هو المعبر عنه بالوثوق، همون اطمینان اسم دیگرش وثوقه. اینجا که وثوق میگن نه وثوق به راوی، وثوق به روایت. و راوی که عادل خوب باشیم، حالا آمدیم خودش عادله، از وثوق هم بالاتره، اما متاسفانه این خبرش بر ما موجب اطمینان نشد. باید دور انداخت به این میزان. خب نه لولا نقل به دلالت آیت نبع، آمدیم ما آیه نبع را کنار زدیم از میان آیات. لولا نقل به دلالت آیت نبع من جهت عدم المفهوم لها، گفتیم بابا اینو کنار بذارید، این نه مفهوم شرط دارد نه مفهوم وصف دارد، دلیل بر حجیت خبر واحد نیست اصلا. ما هستیم و بقیه آیات علی تقدیر دلالتها اقتصر علی منصرف سایر الآیات، باید قناعت بکنیم بر منصرف سایر آیات، ببینیم سایر آیات به کدوم قسم انصراف دارد. مطلق ینصرف الى الفرد الاکمل و هو الخبر المفید للوثوق، یا خبر المفید الموثوق و هو الخبر المفید للوثوق بهتره، و اون خبری است که موجب اطمینان باشد. من لم یکن مخبر عادل عادل، و مخبر عادل نیست، اما همونقدر این خبر موجب اطمینانه یکفی. و اما سنه طوائف من الاخبار، چندین طائفه است منها، طائفه اولا ما ورد فی الخبرین المتعارضین، اخباری است که در مورد تعارض وارد شده. من الاخذ بالعدل والاصدق والمشهور، ائمه می فرمودند عدل را اخذ بکنید، اصدق را، مشهور را، و تخییر این در تصاوی، مثل مقبولت عمر ابن حنزله که قبلا هم خوندیم، مقبوله عمر ابن حنزله که ربطی به خبر ندارد، مربوط به باب حکومت و قضاوته. فإنها و این وردت فی الحکم، مقبوله اگرچه مربوط به روایت نیست، مربوط به حکم حاکمه. حیث یقول الحکم ما حکم به اعدلهما و اصدقهما و اصدقهما فی الحدیث، قضاوت حکم اون حکمی است که اعدل القاضیین و اصدق القاضیین و افقه القاضیین حکم بکند و اصدق در حدیث. فإنها و این وردت فی الحکم مقبوله اگر که در باب حکم وارد شده، و موردها و این کانت الحاکمین، و مورد مقبوله تعارض خبره نیست، تعارض حاکمه این است که دو تا حاکم با هم تعارض دارند، تعارض الحاکمین. الا ان ملاحظه جمیع روایات، ولی وقتی انسان اول آخر روایت را مد نظر میگیرد، تشهد به ان المراد بیان مرجح الروایتین، انسان میفهمد که مراد امام علیه السلام بیان مرجح روایتین است، مرجحات روایتین را خواست ذکر بکند. کدوم روایتین؟ بله، اللتین استند الیهما الحاکمان، اون دو تا روایتی که این دو حاکم به اون دو روایت تمسک کرده بودن که عرض کرد، و هر کدوم به یکی از احادیث شما تمسک کرده اند. در واقع تعارض حاکمین ناشی از تعارض خبرین بوده، و مرجحات ذکر شده برمیگرده به مرجحات خبرین. خب و
و مثل روایت قوال لعالی و مانند مرفوعه زراره روایت قوال لعالی المروی عن العلامه که راوی اون روایت علامه است، المرفوع الى زراره علامه این روایت را رفعی کرده به زراره، یعنی واسطه هایی که بین علامه و زراره بوده اون واسطه ها را حذف کرده، میگن مرفوعه زراره. قال یعطی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان، دو تا خبر یا دو تا حدیث که با هم تعارض دارند از ناحیه شما رسیده. حدیث و خبر همش به یک معناست، روایت، حدیث، خبر معناش یکیه. حالا وقتی با هم ذکری شده یک فرقکی باید براشون بگوییم. بله، مثلا بگیم خبران، خبران است که از ائمه صادر شده بدون اینکه نسبتش سلسله سندش به رسول خدا برسد. حدیثان اون اخبار است که سلسله سندش به ان ابی ان آبائه ان رسول الله به رسول خدا برسد. خب یعطی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان تبع ایهما نأخذ، قال خذ بما اشتهر بین اصحابک واترك الشاذ النادر. قلت فانهما معا مشهوران، آمدم هر دو حدیث بین اصحاب شهرت روایتی دارند. قال خذ باعدلهما عندك و اوثقهما فی نفسك، هر کدوم در نزد تو عدله او رو اخذ بکن، هر کدوم به نفس تو بیشتر آرامش میبخشد او را اخذ بکن. و مثل روایت ابن ابی الجهم عن الرضا علیه السلام، قلت یجی اون رجلان، دو تا راوی میان پیش ما، یجی اون رجلان و کلاهما ثقه و از قضا هر دو هم ثقه هستند، یجی اونا به حدیثه می آورند دو تا حدیث مختلفه. فلا نعلم ایهما الحق، ما نمیدونیم کدوم حقه. قال اذا لم تعلم که کدوم حقه فموسع علیک به ایهما اخص، مرخصی هر کدوم را خواستی اخذ بکن. روایت حارس ابن مغیره عن صادق علیه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحدیث و کلهم ثقه، از اصحاب احادیث گوناگون شنیدی و همشون هم ثقه هستن بالفرض، فموسع علیک، میدان تو وسیعه، هر کدوم را خواستی عمل بکن. فموسع علیک حتی تر القائم علیه السلام، تا خدمت امام عصرت برسید. و غیرها من الاخبار، و غیر اینها اخبار زیادی داریم مربوط به خبرین متعارضه. خب حالا اینها چگونه دلالت کرد بر حجیت خبر واحد؟ و ظاهر ان دلالتها علی حجیت الخبر غیر المقطوع الصدور واضحتون، دلالت اینها بر اعتبار خبر غیر قطعی و صدور واضح است و احتیاج به بیان ندارد. سؤال جواب نشون میده به راحتی به حجیت خبر از مسلمات بوده، جای حرف نبوده. منتها در مورد تعارض چی بکنیم؟ از امام سؤال میکنم. خب الا انها لا اطلاق لها، ولی متوجه باشید این احادیث اطلاق ندارد چون در مقام بیان ضوابط نبوده. لا اطلاق لها، این روایات اطلاق ندارد. چرا؟ لأن السؤال عن الخبرین الذین فرض السائل کلا منهما حجه، سؤال مربوط بود به دو تا خبر جامع و شرائط، دو تا خبر جامع و شرائط تعارض کرده چی بکنیم؟ اما حالا شرایط چیه؟ یه شرایط عنوان نشده در این سوالات، لأن السؤال عن الخبرين اللذين، سؤال مربوط بود به دو تا خبری که در نظر سائل هر دو حجت بوده. فرض السائل کلا منهما حجه، در نظرش هر دو حجت بوده. یتعین العمل بها لولا المعارض، به طوری که اگه با هم تعارضی نداشتن به هر دو عمل میکرده. کما یشهد به السؤال، چنان که سؤال شهادت میده. سؤال به لفظ ای، کدوم را عمل بکنیم؟ کدوم را؟ یعنی لولا المانع هر دو را روی چشمم میگذاشتم، منتها حالا تعارض کردم موندم معطل. خب عبدالله علی سؤال عن تعیین دال بر این است که از تعیین سؤال میکند، مع العلم بالمبهم، اجمالا میداند که خبر حجته. فهوه مثل این روایات که در خبر این متعارضه وارد شده، مثلش مثلی که این سؤاله، ازا سؤله ان تعارض شهود، اگر بینتن با هم تعارض کردن چه بکنیم؟ این لاید الله بر این که بینه ضوابط ندارد. یا سؤال شد دو تا امام جماعت با هم تعارض کردن چه بکنیم؟ لاید الله بر این که امامت ضوابط ندارد. فعجاب به بیان المرجح، امام هم جواب میده، مرجحات را ذکر میکنم. فانه لا یدل، این سؤال و این جواب دلالت ندارد الا علی ان المفروض، فرض سؤال اونجاست که تعارض من کان منهم مفروض القبول لولا المعارض، اگه تعارضی نبود هم این امام را قبول داشت هم اون امام را، اگه تعارضی نبود هم این بینه را قبول داشت هم اون بینه را، اگه تعارض نبود هم این خبر را قبول داشت هم اون خبر را قبول داشت. روی چه ضوابطی خودشو میدونم الا الا ان المفروض، مفروض سؤال تعارض کسانی است که کان منهم مفروض القبول لولا المعارض. نعم روایت ابن المغیره، بله روایت حارث ابن مغیره، بله که آخرین روایت بود، روایت حارث ابن مغیره تدل على اعتبار خبر کل ثقتین، این دال بر این بود که خبر هر ثقه حجته. چون اونجا داشت که قال اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، وقتی از اصحاب احادیث متعارضه را میشنوی و همشون هم ثقه هستن، فموسع علیک حتی تر القائم. ها این حدیث یک ضابطی به دست میده و کلهم ثقه، این میرساند که ضابط همون ثقه بودنه. بله نعم روایت ابن المغیره تدل على اعتبار کل خبر ثقه. خب پس امضا بکنیم که خبر عادل ثقه حجته. میفهمد؟ نه بازم دقت بشه. یدل على اعتبار خبر کل ثقه. و بعد ملاحظت ذکر الاوثقیه والاعدلیه فی المقبوله والمرفوعه، در نظر بگیرید که در مرفوعه و مقبوله در خبر این متعارضین فرمود هر کدوم اوثقه هر کدوم اعدله، او را اخذ بکنید، او را هم در نظر بگیرید. یسیر الحاصل من المجموع اعتبار خبر ثقه، که بله خبر ثقه معتبره، بلکه بالاتر خبر عادل معتبره، چون در بعضی ها عدالت و عدلیت عنوان شده، انسان ازش استشمام می کند که این هم میراد. لیکن الانصاف ان الظاهر مساقر ان ظاهر مساقر روایه ان الغرزه من العداله حصول المساقه. بله انصاف این است، ظاهر سیاق مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره ظاهر مساقش نشون میده که اگر یه وقت اسمی از عدالت هم برده شد غرض حصول المساقه فیکون العبرت بها. بله بله ضابطه به حمد الله دار ال و ساقه و منها. یعنی منظورم بود که از حیث این که سوال میشه در متعارض انتبا کنیم امام هم یه جوابی میده، این میزان به دست نمیده، این مثل این میمانه که از تعارض شاهد سوال بشه ضابط به دست میده یا از تعارض امام سوال بشه، این سوال به ما هو و سؤال اتعارض ضابط به دست نمیده. ولی خب البته شیخونا رحمه الله یا کسانی که هوشیارن میگردن از گوشه کنار روایات بالاخره استفاده ای که باید ببرن میبرن. خب و منها از جمله طوائف ما دل على ارجاع آحاد الروات الى آحاد اصحابهم. روایات زیادی داریم راضی به این قسمت اعنه مرتبن ارجا می فرمودن آهاد سائلین را آهاد روات را به آهاد شاگردانشون به آهاد اصحابشون. ما از این ارجا چی می فهمیم؟ به حیث یکر منه عدم الفرق بین الفتوا و روایه. ارجا می شد به طوری ارجا می شد که فرقی نداشت که از فتواشان استفاده بشه، اونها که اهل الاستفتاء هستند از فتوای اصحاب استفاده بکنن، اونها که اهل الاستخبارن از اخبارشون استفاده بکنن. به یک نحوی ارجاع میشد که عموم داشت. خب عدم فرق بین فتواشان و روایتشون نصف ارجاعهی الى زراره. یه وقت میبینیم امام علیه السلام سائل را ارجاع میکند به زراره به قولهی علیه السلام اذا اردت حدیثا فعلیک به هذا الجالس. هر وقت اراده کردی حدیثی بشنوی یاد بگیری مراجعه بکن به این جالس. مشیرن الى زراره، اشاره میکرد به زراره. و قوله علیه السلام بله فی روایت اخرى و اما ما رواه زراره عن ابی، احادیثی را که زراره از پدرم امام باقر علیه السلام نقل می کند فلا یجوز رد، هیچ کس حق ندارد روایات او را رد بکند. و قوله علیه السلام لابن ابی یعفور بعد از سؤال امن یرجع اله، بعد از آنی که از امام سؤال می کند که به چه کسی مراجعه بکند، از احتاجه وقتی برای خودش احتیاج پیدا کرد به یک مسئله ای، او سؤال ام مسئلتین، یا دیگران آمدن ازش مسئله ای سؤال کردن و جوابش را ندانست به کی مراجعه بکند. سؤال ام مسئله، امام در جواب می فرماید فما یمنعک عن ثقفی، چه مانعی داری که به ثقفی مراجعه بکنی؟ یعنی محمد ابن مسلم. منظورش از ثقفی محمد ابن مسلمه. بعد اضافه کرده حضرت فانه سمع من ابی احادیث، محمد ابن مسلم از پدران امام باقر احادیث زیادی حمل کرده و کان عنده وجیها، نزد پدران خیلی موجه بود محمد ابن مسلم. و قوله علیه السلام فیما عن الکشی، فرمایش امام در اون حدیثی که از کشی نقل می کنن، امام علیه السلام فرمود لسلمت ابن ابی حبیبه، فرمود ایت ابان ابن تقلیب، بیا پیش ابان، هر وقت احتیاج پیدا کردی به ابان مراجعه بکن. فا انهو قد سمع منی حدیثا کثیرا، احادیث زیادی از من شنیده. فما روا لتعنی فرضهی انی، هر حدیثی را که از ناحیه من به تو نقل کرد من اجازه میدم که تو مستقیما از ناحیه خودم به دیگران نقل بکنی، فرضهی انی از خودم نقل بکن. و قوله علیه السلام لشعیب الاغرقوقی اغرقوئی، بعد از سؤال امن یرجع الیهی، بعد از آنی که سؤال می کنم به چه کسی مراجعه بکنم در امور دینی، فرمود علیک بالاسدی، موظف هستی به اسدی مراجعه بکنی، یعنی ابا بصیر. و قال علیه السلام لعلی ابن المسیب، بعد از سؤال امن یأخذ عنه معالم الدین، که احکام دینم را معالم دینم را از کی یاد بگیرم، فرمود علیکه به زکریا ابن آدم، موظف هستی به زکریا ابن آدم مراجعه بکنی. المأمون علی الدین و الدنیا، هم برای امور دینی هم برای امور دنیوی ایشون امین هستند. و قوله علیه السلام لما قال له عبدالعزیز ابن المهدی، وقتی از حضرت سؤال می کند که رب محتاج و لصف القاك فی کل وقتین، گاه احتیاج پیدا می کنم و همیشه میسور نیست که خدمتتون برسم، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقه، یونس ابن عبدالرحمن به نظر شما آدم ثقه است؟ آخذ عنه معالم دینی، معالم دین رو از او یاد بگیرم؟ قال نعم. و ظاهر هذه الروایه، ظاهر این روایت اخیر، ان قبول قول ثقه کان امرا مفروغا عنه، این در راوی حجیت خبر ثقه امر مسلم بوده نزد سائل و نگرانی او در صغرای مطلب بوده که یونس بن عبدالرحمن ثقه است یا نه. فسأل عن وثاقة يونس ليترتب عليه أحسن معالم منه ويؤيده معيد إن حديث في إناثة وجوب القبول بالوثاقة، در این که ملاك حجیت خبر واحد وثاقت ما ورد في العمري و ابنه، اون حدیثی است که در عمری و پسرش اون حدیث وارد شده، الذين هما من النواب و السفراء، که اینها از نواب و از سفرا بودند. ففل کافی فی باب النهی عن التسمیه، در کتاب کافی در باب نهی از اسم صریح امام زمان را نبرید، فی باب النهی عن التسمیه عن الهمیری، اونجا عن احمد بن اسحاق قال سألت ابوالحسن الهاد النقی علیه السلام، از امام علی النقی سوال کردم و قلت له من اعامل، با چه کسی آمد و رفت بکنم، و امن آخذ، از چه کسی اخذ بکنم دینم را، و قول من اقبل، فقال له العمری ثقه، عمری آدم ثقه است، فما اد تا الیک انی فانی یعدی، هر چیزی که از ناحیه ما نقل کرد مطمئن باشد که از ما شنیده، و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه ثقه معمول، آدم ثقه است و آدم معمولی است. و اخبرنا احمد بن اسحاق انه سأل ابا محمد عن مثل ذلک، از امام علیه السلام سوال می کند مثل همون سوالی را که چه کسی ثقست و به چه کسی رجوع بکنم. فقال له العمری و ابنه ثقتان، عمری و پسرش هر دو ثقه هستند. فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان و ما قالا لک فانی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فإنهما ثقتان معمونان الخبر. و هذه الطائفه ايضا مشتركه مع الطائفه الاولى في الدلاله على اعتبار خبر الثقه المعمول.